آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رشته سفرهای اروپایی خود را آغاز کرد. این سفر با هدف متقاعد کردن متحدان آمریکا در ناتو برای حمایت بیشتر از نیروهای ائتلاف در افغانستان و همچنین دیدار با رئیس جمهوری روسیه صورت می‌گیرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیت المقدس با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل درباره روند صلح خاورمیانه گفتگو کرد. پیش از این دیدار خانم رایس مذاکرات سه جانبه ای را با احمد غری مذاکره کننده ارشد فلسطینی و زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل انجام داده بود. دادگاه قانون اساسی ترکیه روز دوشنبه درخواست دادستان کل دیوان عالی آن کشور را در خصوص انحلال حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه بررسی کرد. عبدالرحمن یالچن دادستان کل دیوان عالی ترکیه دو هفته پیش با این ادعا که حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر به کانون فعالیت‌های اسلامی و ضد نظام لایک ترکیه تبدیل شده در دادگاه قانون اساسی علیه این حزب اقامه دعوا کرد. قضات دادگاه قانون اساسی روز دوشنبه موافقت کردند به شکایت عبدالرحمن یالچین رسیدگی کنند. حزب عدالت و توسعه یک ماه فرصت خواهد داشت تا دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهد. پلیس نپال روز دوشنبه بیش از 100 نفر را در تظاهرات طرفداران استقلال تبت در کاتماندو پایتخت نپال دستگیر کرد. پلیس تظاهرکنندگان را در حالی که سعی داشتند برای دومین روز پیاپی در مقابل سفارتخانه چین تجمع کنند، متورق کردند. روز یک جنبه هم پلیس نپال بیش از 100 نفر را تصحیح می‌کنم روز دوشنبه هم پلیس نپال بیش از 100 نفر را هم که قصد تجمع در جلوی سفارت چین داشتند دستگیر کرد. به گفته شاهدان عینی راهبان و پناهجویان تبتی در میان تظاهرکنندگان بودند. مقررات منع رفت و آمد و حکومت نظامی در بغداد روز دوشنبه لغو شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه از شبه نظامیان تحت فرمان خود در بغداد و بصره و سایر مناطق عراق خواست به درگیری با نیروهای دولتی عراق پایان داده و خیابانها را ترک کنند. در این درگیری ها که از سه‌شنبه هفته گذشته با هدف سرکوب ستیزه‌جویان شیعه آغاز شد، بیش از 320 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. و مراسم تحلیف کابینه جدید پاکستان روز دوشنبه توسط پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور انجام شد. اعضای کابینه را مخالفان سیاسی آقای مشرف تشکیل می‌دهند.
من سیسان خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. حمایت کشورهای عربی از ادعای امارات متحده عربی در مورد سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی در نشست دمشق. انتقاد کاندولیزا رایس از ادامه روند شهرکسازی اسرائیل در مناطق مورد مناقشه میان فلسطینیان و اسرائیل. عدم استقبال مردم آمریکا از فیلم هایی که هالیوود در مورد جنگ عراق می سازد. و گزارش های دیگر. رهبران کشورهای عربی شرکت کننده در اجلاس اتحادیه عرب در دمشق روز یکشنبه از ادعای ارضی امارات متحده عربی بر جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کردند. در این اجلاس که در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد، همچنین از ایران خواسته شده تا گفتگو با امارات متحده عربی را قبول کند و یا اینکه ارجاع موضوع جزایر سگانه به دادگاه بین‌المللی لاهه را بپذیرد. بهروز کارونی.
حمایت اتحادیه عرب از موضوع تعلق جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به امارات متحده عربی در دمشق واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دمشق بر حق حاکمیت ایران بر این جزایر تأکید کرد. محمد علی حسینی سخنگوی این وزارتخانه نیز طرح موضوع جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه اجلاس سران اتحادیه عرب را مداخله در امور داخلی ایران خواند. در این میان آیا امکان ارجای موضوع جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به دادگاه بین المللی لاهه وجود دارد؟ فیروز مجتهد ساده استاد دانشگاه در لندن پاسخ می‌دهد که بدون توافق ایران چنین موضوعی امکان پذیر نیست.
دولت امارات متحده عربی هم صلاحیت این کار را ندارد، چون مسئله مربوط به ایران از یک طرف می شود و امارات شارجه از طرف دیگر، که امارات شارجه تفویض اختیار نکرده است به دولت امارات متحده عربی برای طرح هر گونه بحثی با ایران یا علیه ایران در این رابطه.
در این میان موضوعی که از سوی برخی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، همزمانی تأکید سران اتحادیه عرب بر تعلق جزایر به امارات و حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دمشق است. امری که در آذر ماه سال گذشته نیز با شرکت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه قطر انجام شده بود. پیروز مجتهدزاده در خصوص شرکت محمود احمدی نژاد در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس میگوید به نظر میرسد که رئیس جمهوری اسلامی ایران انتظار طرح موضوع جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را در اجلاس دوحه نداشت.
ولی شرکت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اتحادیه عرب نمیتواند مسئله غافلگیرانه باشد و باید ما بدونیم که چرا وزیر خارجه ایران در این اجلاس شرکت کرد. آیا دعوتش کردند؟ اگر دعوت کردند، از قبل موضوع رو مطرح کردند که موضوع چه چیزی است، که اگر این کار صورت گرفته باشد وزیر خارجه ایران مطلقاً نمی‌بایستی در اون جلسه شرکت میکرد. با توجه به تجربه‌ای که در قطر و حضور آقای رئیس جمهور در شورای همکاری خلیج فارس حاصل شد،
برخی از تحلیلگران مانند پیروز مجتهدزاده ابراز عقیده می کنند که شرکت مقام‌های جمهوری اسلامی در نشست‌هایی که ادعاهایی علیه تمامیت ارضی ایران طرح می شود، به نوعی به بیانیه‌های صادر شده در این زمینه ارزش می بخشد.
اون چیزی که تا این تاریخ جلوگیری می کرد از هر گونه ارزش قانونی برای طرح اطلاعیه به بیانیه در مورد این جزایر غیر سالک، به دلیل بی‌اعتنایی دولت ایران بی ارزش بودند. در این دو مورد اخیر نمایندگان دیپلماسی ایران به زبان میگویند که اونا حق ندارن، جزایر مال ایران است، ولی در عمل در اجلاسی که تصمیم گیری می شود حضور پیدا میکنند. این یعنی برداشتن مانع قانونی از طرف ایران در راه قانونی کردن ادعاها در سطح بین المللی.
مقام های جمهوری اسلامی تا کنون چند بار اعلام کرده اند حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست های کشورهای عربی به معنای تایید مواضع آنان در اعلام اینکه جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به امارات متحده عربی تعلق دارد نیست.
حمایت کشورهای عربی از ادعای امارات متحده عربی در مورد سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در نشست دمشق در گزارشی از بهروز کارونی. دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام کرد درخواست ایران برای عضویت در این سازمان در دسته بررسی است. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
طبق اطلاع بولاد نورقلیوف، دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای، عضویت ایران در مناسبات این سازمان با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأثیر منفی نخواهد داشت. ایران از سال 2005 میلادی در برابر هندوستان، پاکستان و مغولستان به حیث نظیر در کار زیر ساختارهای سازمان همکاری‌های شانگهای فعالیت می‌برد. به گفته آقای نورقلیوف، درخواست رسمی ایران طبق مقررات نظامنامه سازمان همکاری‌های شانگهای قبول شده است. در مرحله بعدی شورای وزرای امور خارجه این سازمان باید نامه پیشنهادی این نهاد را به رؤسای کشورهای عضو ارائه کنند. آقای نورقلیوف افزوده است روند بررسی درخواست ایران هنوز ادامه دارد و تاریخ قبول قرار مشخص نشده است. این در حالی است که قبلا هم ایران در این مورد درخواست کرده بود. تاجیکستان که عضو دائمی سازمان همکاری های شانگهای است، درخواست ایران را جهت عضویت در این سازمان جانبداری می کند. قاسم شاه اسکندروف کارشناس تاجیک می گوید
ایران کشور برای ما هم فرهنگ و هم زبان و بسیار روابط خوبی در سالهای آخر با این کشور ما داریم و برای تاجیکستان البته از منفعت خالی نیست که در یک سازمان در سازمان همکاری های شانگهای با این کشور باشد. فکر میکنیم برای منطقه ما بخصوص برای تاجیکستان بودن ایران برای تاجیکستان از منفعت خالی نیست.
چند پیش در ملاقات سران سه کشور فارسی زبان که در شهر دوشنبه برگزار شد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از دولت تاجیکستان جهت پشتیبانیش از ایران برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای اظهار سپاس کرد. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
بررسی درخواست ایران در عضویت سازمان همکاری های شانگهای در گزارشی از شهناز کامل‌زاده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ادامه روند شهرکسازی اسرائیل در مناطق مورد مناقشه انتقاد کرد. کاندولیزا رایس روز دوشنبه همچنین با تیم مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی نیز دیدار کرد و گفت اوضاع در جهت درستی پیش می رود. تارا عاطفی.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که مذاکرات صلح خاورمیانه در جهت درستی پیش می رود. وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال به اسرائیل هشدار داد که متوقف نکردن روند شهرکسازی های جدید ممکن است به پیشرفت مذاکرات ضربه بزند. اوایل روز دوشنبه کاندولیزا رایس به طور جداگانه با مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی در اسرائیل ملاقات کرد. خانم رایس گفت تحت تأثیر جدیت و عزم تیم مذاکره کننده قرار گرفته است. کاندولیزا رایس در روز پایانی سفر سه روزش به خاورمیانه بار دیگر در عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و پس از آن در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس گفت اوضاع در جهتی حرکت می‌کند که تا سال 2009 به نوعی توافق که به تشکیل یک کشور فلسطینی منجر شود دست یابیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کاملا باور دارد که می توان به این هدف دست یافت. خانم رایس در این کنفرانس خبری از ادامه روند شهرکسازی اسرائیل در سرزمین‌های مورد مجادله منطقه انتقاد کرد و گفت
ما موضع آمریکا را تکرار می‌کنیم که فعالیت‌های شهرکسازی باید متوقف شود و گسترش شهرک‌ها باید توقف یابد، زیرا که در حقیقت این روند با تعهدات نقشه راه سازگاری ندارد.
گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل از ماه نوامبر و زمان تجدید مذاکرات صلح ساخت چند صد واحد مسکونی جدید را در مناطق مورد مجادله تصویب کرده. همچنین روز دوشنبه شهرداری اورشلیم اعلام کرد که قصد ساخت 600 آپارتمان جدید را در یکی از محلات اورشلیم شرقی دارد. ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته تا شهرکسازی در اورشلیم شرقی و کرانه باختری رود اردن را متوقف کند. اینها مناطقی هستند که در جنگ سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شدند و فلسطینی‌ها آن را بخشی از کشور آینده خود می‌دانند. ادامه پروژه شهرکسازی سبب ایجاد اخلال در روند مذاکرات صلح شده است. سفر کاندولیزا رایس به خاورمیانه در جهت ترغیب دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به ادامه دادن مذاکرات صلح صورت گرفته است. واشنگتن به شدت مایل است تا پیش از آن که جورج بوش در ماه ژانویه کاخ سفید را ترک کند، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به یک توافق صلح دست یابند. روز دوشنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که زمان ملاقات بعدی او با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز 7 ماه آوریل خواهد بود.
انتقاد کاندولیزا رایس از ادامه روند پروژه شهرکسازی اسرائیل در مناطق اشغالی در گزارشی از تارا عاطفی. اما خالد مشعل روز دوشنبه پیشنهاد خود به اسرائیل مبنی بر محدود کردن حمله ها به هدف نظامی را تکرار کرد. رهبر سیاسی حماس در مصاحبه با یک رسانه بریتانیایی همچنین اعلام کرد گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی که در سال 2006 به گروگان گرفته شد، هنوز زنده است و با او به خوبی برخورد می شود.